أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در مسئله اصلی تعبدی توسلی بود که اگر در این مسئله شک کردیم تعبدی یا توسلی است، مقتضای قواعد و اصول چه؟ بعد یا احتمال دادن که آیه شریفه و ما امرو الله لیعبد الله استفاده کنیم از تعبدیت که عرض کردیم این صحیح نیست. یه احتمال دیگه گفتن از روایاتی داره لا عمل الا به نیتن استفاده کنیم که اینا تعبدی است. اینا عرض کردیم اون روایات یه همچین حملی بر نمیداره و میخواد بگه ارزش عمل و پاداش عمل به نیت استش. حالا یا بگیم ارزش یعنی مصلحت، یا بگیم چی بگیم پاداش. والا وجود عمل قوامش به نیت نیست، صحت عمل هم قوامش به نیت چیه؟ نیست. حالا رفقاتی که زحمت کردین چند تا باب نیت در اول وسائل رو حتما مطالعه بفرمایید دیگه، این زحمتش با شما دیگه. فکر کنم یا اینکه ما بریم تا سریع درس بخونیم نه، ولی حتما چند تا باب رواسو خود مراده بفرمایید. بعد یعنی هیچ عملی ارزش ندارد مگر به سبب نیتی که همراه باشه. این روایت راستش اصلا این شکلی هم نیست که لا عمل الا به نیت اصلش
چیز داره، یعنی اون انما الاعمال به نیات اون چیز داره، یعنی سر اعمالش مضاف مقدر داره.
آره دیگه، اصلا تو فارسی هم میگیم عمل به نیت یعنی چی؟ یعنی ارزش عمل به نیت. بله اصل روایت مثلا این شکلی. حالا باز بعد نگاه کن مثلا داره که لا قول الا به عمل، یعنی ارزش قول به اینکه عملم بکنه. بعد ولا قول ولا عمل الا به نیت، بعد ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه. اصل روایت این شکلیه که قول بدون عمل به درد نمیخوره، عمل بدون نیت به درد نمیخوره، قول و عمل و نیت بدون اینکه مطابقت با سنت رسول خودش به درد نمیخوره. مثلا شما قول گفتی، عمل هم کردی، نیت هم کردی، ولی در قالب بدعت بود و پیکرش پیکری که شرع امضا بکنه نبود، ارزشی نداره.
نیت که پیرو دارم میگم به چه معنیه؟ چون شما دعایی که هم قایتی تعریف کردین، مراد و این نیت هم چی میشه؟
ببینید این روایت داره میگه ارزش عمل به نیته، درسته؟ این الان طبیعتا باید نیت ارزشمندی باشه که عملم چی پیدا کنه؟ ارزش پیدا کنه. اما دیگه نمیگه حالا مثلا چه نیتی که
خب نه، نیتی تعریفش چی میشه؟
این نیتی که حتما مدرشی از منظور حتما دائیه، چون اراده که تو همه جا هستش که کار بی اراده که میشه کار انسان خواب و مست و اینا مثلا محل بحث خارجه. اونی که میخوان تو این مباحث بهش ترغیب بکنن میگن آقا نیت داشته باش، یعنی دعایی تو اصلاح کن. ولی همه اراده که دارن که کسی بدون اراده که به جبر که کار نمیکنه، به سهو و نسیان و خنوم و این حرفا که کار انجام نمیده، همه اینا متمرکز میشه رو مسئله چی؟ مسئله دعایی.
مثلا اصطلاح مستقر داره، هر جور روایت دین نیت کو به معنی همون دعایی بگیریم یا مثلا
نه اصطلاح نیست
چی
میفهمید ازش؟ مثلا قبل و بعد مدام عرض میکنم، چون فردا فردا ارزش گذاریه دیگه. اصلا مثلا میگم آقا حرف بدون عمل فایده نداره، عمل بی نیت فایده نداره، نیت بدون سنت فایده نداره، درسته؟ شما الان چی میفهمید؟ چون سیاق مسلمان مدرد نیت اون دایی شماست که انگیزه ایجاد میکنه. ولی نمیخواد که کلا بی اراده کار بکنی مست باشی فایده نداره، اصلا محل گفتن نیستش که.
من نیت که ما میگیم غیر از دایی
میتونیم معنی چرا رو بکنیم؟ آره ممکنه مثلا نیت بعد موقعش باشه معنی هم اراده به کار بره. مثلا توی بحث قصاص که مثلا توی بحث حدود قصاص میگفت مثلا یکی هستی مثلا فرق کنید نیت نداشه کاری رو انجام داد، بعد مثلا خطا حساب میشه. اونی نیت نداشت یعنی چی؟ یعنی یا اصلا اراده نداشت یا اراده داشت اما داییش نبود. اگه اصلا اراده نداشت میشد خطا، اگه اراده داشت اما داییش چیز دیگه بود، یعنی مثلا میخواست مثلا مش بزنه کشت مثلا، میشه مثلا قتل، مثلا شرف میشد قتل شرف عم مثلا، درسته؟ و اصلا مواردش باید من چه چیز کنیم که کشفش کنیم، یعنی قابل فرض همش. حالا یه بحث اینجا استطرادی داریم که بزرگان مطرح کردن که کلان ارزش عمل به چی هست و دمان پارسال بحث کردیم. حالا فقط من که با این زبان اینجا میبار مرورش بکنیم، ارزش عمل به پیکره عمله یا به نیت یا به مجموعش هست. یعنی پارسال عرض کردیم که اعمال آثاری دارن، منظمترش رو بخوام عرض بکنم، یه سری آثار هست که آثار نفس العمله و عمل خودش به تنهایی آثار رو به دوش میکشه. چه شما نیت خیری داشته باشید چه نیت خیری نداشته باشید، آدمی که اثر ریا میره به فقرا کمک میکنه مسلما با آدمی که اثر ریا مردم آزاری میکنه فرق میکنه. درسته؟ خود کمک کردن به دیگران آثارش داره، آثار تکوینی داره. درسته؟ پس اینجوری نیستش که همه اثر عمل در گروه نیت باشد. آثار تکوینی اعمال ربطی به نیت نداره. کما که آدمی که اثر هوس مثلا شربت آلبالو میخوره، اثرش با آدمی که اثر هوس خمر میخوره با اونی که مثلا فرق نمیدونم سکنجبین میخوره فرق میکنه. خمر کدورت میاره، مثلا سکنجبین به خاطر سرکش مثلا فرق ممکنه نورانیت قلب بیاره، شربت آلبالو نه بد بیاره نه خوب بیاره، مثلا عرض میکنم. ولی بالاخره خودمون خوراکیه لهو اثران. درسته؟ اینا یه دسته از آثار بودن که آثار تکوینی بودن، یه دسته آثار دیگه بودن که ولی آثار تکوینی تو رشد و سعادت انسان خیلی کم اثر میکنن، یعنی با 10 تا واسطه. اگه این آثار تکوینی منجر به این بشن که آدم قلبش تکون بخوره متحول بشه فایده داره، اگه منجر به این نشه خیلی فایده نداره. اینا هم دیگه بستگی داره به حکمت خدا و تقدیر الهی و چی پیش بیاد. مثلا یه موقع شما عیده دارین رد میشین و خدا تقدیر کرده یه فقیر دل شکسته هست و نه به خاطر خدا، همینجوری یه پولی بهش میدین، القضا اینم یه دعایی میکنه، اون دعای سبب میشه شما کلا متحول میشین. این خب الحمدلله. مثلا یه موقع میگه به بنده خدای پول میده تا اشتباهی در بیاد، من مثلا فقیر هم نابه داشته مثلا حقوق بازی میکرده، خب اصلا تکوینی خاصی برای شما بارش نمیشه خیلی. درسته؟ آثار تکوینی بستگی داره به اون فعل و اونم که چقدر اثر بکنه. اسباب مختلفی توش دخیل است، با واسطه هم اثر میکنه.
اثر توی سر اخروی دیگه.
چی؟
اثر اخروی یعنی مثلا شما سری که بخوری مثلا مرانه میشه نفس، ولی اگر منجر به نیت نشه اثر اخروی نداره.
آها، این مثلا سرکه یک نور قلبه میاره، ولی نور قلبه اثرش به اون شکل شفاف و روشن تو نفس انسان جوری منعکس نمیشه که در عوالم بعدی همراه آدم باشه. درسته؟ خب نمیشه دیگه.
شاید
بشه. نه من ممکن نیستم که صفر و صد هم صحبت کنم. من به خدا گفتم اگر من نفی چیزی نمیگم، اگر آثار تکوینی به شرطی به درد میخورن که برگردد بشی آثارشون به نفس انسان برگرده و برگشتنش به عوامل متعدد برمیگرده. حالا سرکه چقدر در جان انسان اثر داره منم نمیدونم.
چیزی که برگرده اثر تکوینی داشته باشه این داره اثر میذاره، اینکه آثارش
برگرده به نفس. من به جسم برمیگرده.
ببینیم مثلا بعد ما به جسم برمیگرده، بعد سبب جسم من سالم بشه، بعد جسم من که سالم شد با این جسم عبادت کنم.
آره نه، همینی که مستقیم به نفس میخوره، یعنی مثلا یه کاری میکنه مثلا میره آب زمزم و مثلا بدون نورانیت میخوره، خب نفسش مثلا بدون نیت بعد نفسش نورانی میشه، یعنی همین الان نورانی شد.
آبه اگه واقعا بگن مثلا اثر خوردن آب زمزم مثلا فرض کنین نورانیت نفس است که خوبی شد مثلا یه راست میخوره نورانی میشی، ولی اگه گفتن مثلا فرض کنین آب زمزم رقت القلب میاره، بعد من این رقت القلب پیدا کردم، بعد از این رقت القلبم در راه خدا استفاده کنم، مثلا برای خدا گریه کنم که تو من چیکار کنه یک اثری بگذاره، مثلا فرض کنیم ولی این رقت القلبم استفاده نکردم، بعد مدتم زائل شد یا از بین میره، هیچ دوست من نمونه. یعنی بالاخره وقتی موجب تقرب الی الله میشه که یه جوری سرش به خدا گره بخوره. اینا همشون زمینه ساز تقرب هستن، اما تا به تقرب بالفعل برسن وسائطی داره، گاهی کم گاهی چی گاهی زیاد.
محبت که اینجوری باشه
چی؟
اعمالی داریم که مثلا گفته باشه این بدون نیت هم مثلا
مستقیما اونجوری راه بشه
محبت به رسول خدا بدون عشق، بدون ارتباط با خدا، مثل بنده خدایی که اصلا خدا قبول نکرده ولی آقا از خدا دوست داشت.
سیدنا اینکه مخدوم محبت رسول خدا که خدا اصلا خودش دیگه از نیت هم در تو پله بالاتر، اصلا نیت هم مقدم محبت رسول خدا.
رسول خدا مثلا خودشون مثلا دوست داشت ولی خدا قبول
نکرد. ما
خب اصلا
رسول خدا دوست
نداشتیم.
یه آدم
یه آدم معمولی. آره خب این رسول خدا خودشان اصلا چیزا محور شریعت هم دیگه. یه خیلی با خدا فرق نمی کنم.
باشم
حرفای قبلی زفت بودی که نه شریعت مثلا میشه بعد این قرد به خدا و حجت خدا. درسته؟ اون فکر کنم از این بس داخلش نکنه، میرم سراغ چیز، سراغ آثاری که مثلا آثار مربوط به نشأه عالم
نیت نداره، نیتش خدا نیست واقعا. یعنی حضرت مثلا حضرت ما موقع دست خدا
به ما آخه خب عمل نیستش که میگم خب عمل نیست
اصلا قلبیه دیگه،
خب عمل نیستش، خب حالته وصفه لذا مثلا خودش از جنس نیت، بلکه از نیت بالاتره. همه چیزا قوامشون به نیت بود، بعد تازه ما گفتیم قوام نیت به اخلاصشه، قوام اخلاص به محبت است. شما رفتیم اون تهش گرفت، من فکر کنم از بحث ما این مقدار خود دوره. نه بیاین سراغ افعال جوارحی یا افعال جوانحی.
نه خب حرکاتی که برای اون محبت انجام میده چی؟ اونا هم باعث رشدش میشه دیگه.
آره اون اونا خوبه. آره چون
برای خدا انجام میده.
برای خدا، برای الله و برای رسول الله انجام میده. نیت داره دیگه. نیتش با رسول خدا دیگه خیلی خوبه. درسته؟
یه نیت داره که ما انحصار داریم که اون کسی که پیش برنده انسان خدا است
خود خود خود. نه من اصلا عاشق پرسن اگه مدار نیت، یعنی نیت مفید، حالا نیت مفید میخوام بحث پرسن رو بحث کنیم. یعنی نیت مفید چه پرسن بکنیم به قصد انسانیت هم کار بکنیم اثر داره، درست؟ اثر شفقت هم کار کنیم اثر داره، درست؟ منفیاش مثلا ریا هست و عجب است و مال دنیا هست و این حرفا. ولی آدمی که اثر انسان دوستی میره به فقرا کمک میکنه واقعا فعلش هستش اثر داره، درست؟ باز بحث روشن کجا بودیم تصحیح کنم که خلاصه این اعمال خودشون اثر دارن اما اثرشون مستقیما به قلب انسان منعکس نمیشه، درسته؟ حالا میخوام بریم سراغ اون چیزی که مستقیم به قلب انسان منعکس میشه. اونی که مستقیم بزنیم قاطی نشه چون این واسهش میپرسیم فهم میره اونجا. اونی که مستقیما به قلب انسان برمیگرده خود نیت است، که نیت فعل جوانهیه. این فعل جوانهی از درون آدم میجوشه، دقیقاً تو درون اثر میگذاره. اون اصل کاری نیت است. اگه آدم رو نیتش تمرکز کنه، نیت‌ها رو اصلاح کنه، نیت ذاتاً مستقیماً درون رو می‌سازد، درون رو اصلاح می‌کنه. این خیلی ارزش داره. اما اعمال جوارحی بدون نیت اینقدر سازندگی چیه؟ نداره. حالا نیت‌ها مراتب دارن. اگه آدم نیت بکنه خود خدا رو، نمی‌دونم قرب الله و حب خدا رو یا قرب اولیای خدا و حب اولیای خدا، اینا که خیلی سازنده. سوال گذاشته بحث کرد مثل نیت ها هستن که به خدا و اولیای خدا یعنی به مبادی عالیه گره نمیخورن، درسته؟ ولی موجب سازندگی هستن چون موجب کم شدن انانیت و خودخواهی میشن. مثلا نیت ایثار، میگه کسی اصلا خداپرست هم نیست، درسته؟ ولی اهل ایثاره. این اگه ایثار میکنه با ایثار شکار میکنه، حس انانیت و استکبار تو وجود خودش کم میکنه. این نیت تو درونش زیاد اثر میگذاره. ولی خب اثرش منجر مثلا به قرب الله به اون معنی نمیشه. چی میشه؟ منجر به میشه که آماده این است که اگه ایمان آورد تو رشد بکنه، درسته؟ یعنی زمینه زیادی داره که اگه اسلام آورد پس فردا بره تو جنگ هم شهید بشه. دیدین بعد تو مثلا تاریخ میگه مثلا اومد خدمت حضرت اسلام و فرجا هم شهید شد. مثلا اینا آدمایی که استعداد زیاد دارن تو زندگیشون، اهل ایثار بودن، اهل گذشت بودن، یه کارهای خیر چیز میکردن، نفسانیت نداشتن، حب دنیا نداشتن، تا این بارقه مثلا خدا بهش وصل میشه یه روش میکنن.
ایثار فعلش بوده یا نیتش بوده؟
خب ایثار در حقیقت نیت هست دیگه، درسته؟ چون ایثار الغیر علی نفسه، ایثار این برگزیدن دیگه، دیگران را بر خود برگزیدن، یه امر قلبی است. من اگه مثلا برم نمایش ایثار رو بازی کنم، نیت این باشه که پول زیادی تحصیل بکنم، درسته؟ یا جاه و مقام تحصیل بکنم که دیگری رو بر خودم بر نگزیدم. در واقع مثلا این قضا رو دادم جاش پول گرفتم، معامله کردم. ایثار توش هویتش داره، هویت خلاصه مجانی کار کردن که چی دیگه خودم نمیاد و موجب میشه که انانیت و استکبار من کم بشه.
مثلا برای خدا
ایثار
میکنیم، بعد
میگیم
خدا رو
ایثار
میکنیم.
این چه خدا رو
ایثار میکنیم؟ برای خدا ایثار میکنیم یعنی نیتمون قرب به خداست، بعد این فعل ایثار رو انجام میدیم. شما الان میگید ایثار خودش میشه نیت، یعنی باید بگیم که خدا رو مثلا
به فعل برخواسته از ایثار گفته میشه.
حالا به اون عملا میگم، ولی اصلش به نیت گره میخورده. این اون فعل اثر ریا باشه اسمش دیگه ایثار نیستش دیگه. انسان دوستانه که منشأ ریا نداشته باشه، چون تو واقعا منشأ ریا داره. مثلا من میرم مدرسه میسازم که مثلا اسمم مثلا تو فلان همایش معرفی کنن، در واقع پول دادم و اعتبار گرفتم، این که بر خود برگزیدن نیست. اما مثلا واقعا معتقد به خدا و اولیاء خدا نبود، رفت این مدرسه ساخت، گفت دوست ندارم کسی چیز بکنه خبردار بشه. این آدم خوبیه واقعا، معلومه قلب سالم و پاکی داره، خیلی آماده است که شما ببین مثلا اینو موحدش کنید، با اولیاء خدا آشناش کنید، تو رشد بکنه.
مثلا چی نیت بکنی؟ آدم سالم نیست چی نیت میکنه؟
چرا آدم سالم؟ چون قلب سالمی داره، قلبش
میشناسه بچه داره کار میکنه. خب
بخاطر اینکه قلب سالم، فضائل اخلاقی پارسال بس، فضائل اخلاقی خودشون اقتضای رفتارهایی دارن. طرف خداشناس هم نیست ولی قلبش چون سالمه غیرت داره بدن بچه‌اش.
خدا دیگه اسم من نیارید که دیگه یادم دیوانه ایم.
نه دیگه، چون دوست از تکبر بیزاره، یعنی مستقیما از تکبر بدش میاد.
خب
نه از تکبر
خب بدون هدف گیریم شاید کار کنیم
کار نره بخاطر بدون هدف نیستش که هدفش اینه که یک فضیلت اخلاقی تو نفسش میپسنده، اینو چیکار کنه؟ نفسش رو اشباع بکنه، نفسش رو تامین کنه. شما وقتی اجا رد میشین مثلا میبینی بچه داره گریه میکنه دلتون میسوزه، اصلا به خدا هم کار ندارن.
گرایشا اصل لذت
آفرین. گرایشا دوست دارید که به کمک بکنیم، هر کمک کردن رو دوست دارید.
نکنه از دستش
بس. اصلا یه آدمایی هستن حالا شاید برخورد کنن کلا خدا اینا قبول ندارن، ولی فقر فقرا رو که میبینن خیلی آزرده میشن. اصلا همش جوش میدن که چرا فقیر تو دنیا داریم چه این آدما همین صفاتش فقط حسنه است. به خاطر صفات حسنه ممکن هر چی پول داشته باشن انفاق کنن، ایثار کنن. درسته؟ ما دنبال اسم و رسم و اینا هم نیستن، دنبال بشر دوستی ان. آدما خوبی هم هستن، یعنی خوبن، ذاتشون مردم سالمه. ولی تا وقتی اون جرقه ارتباط با خدا نیاد، مثلا مسیحی باشن رشد میکنن تا یه حدی. مثلا خدا رو دارن از مسیح دارن. اما اگه مثلا مسیح نشن، خدا پرست باشن، باز یه پلقی ممکن تکونی بخورن. اگه خدا رو قبول نشه باشن، همینجوری میمونن، فقط آمادن دیگه، آمادن که یه کسی بکشونتشون ببره. مثلا بارن خلاص.
هر
عیسی
موجود
این
میشه.
عیسی
همیشه یکی بود میگه من عیسی میکنم. من مشروب فروشی دارم می عروسی ها مجانی قسطی گروپ و قرار قسطی ایثار میدن شراب میدن حالشون میبرن
راست میگه واقعا همینجوریه.
خب بعد این موجب قرب به خدا میشه
نه ببین حیثیت ایثارش واقعا حیثیت چی هست؟ حیثیت
مثل کار گناهی
نه حیثیت چی خواهم درسته حیثیت ایثارش حیثیت چی هست؟ تقربه. اون که مشروب میده مردم مست میشن، از اون حیثیت چی تاریک میشه؟ مثل دوزگاه دیگه، دوزگاه داشتن اهل ایثار مثلا میگن دوزی میکنی یا نه من بعد انواری که دوزی کردن رو مردونگیش ایثار میکنه، بقیه تقسیم میکنه. این خودش یک مردونگیه که مثلا من رفتم برم دعوت کردم دوزی کردم ببینم همه تقسیم بکنم مثلا.
بس این موجب قرب خدا میشه.
نه ببین از این حس حیثیتش قاطی نکن.
زمینه
برای قرب از این حسش نفسو سوال میذاره. مثلا شما باید دوزی طرف بشین که اموال دوزی سر میاد مساوی تقسیم میکنه، غیر از وقتی باید دوزی طرف بشین که از رفیقاش هم میدزده. و آدم وقتی مثلا رسول خدا رو میبینه در مقابل رسول خدا میشه فضل عیاض، مثلا یک رد میشه یه آیه میخونه یا به قلبش میخوره متحول میشه. درسته؟ مثلا فضل عیاض اینا بهش میگن این عیاران چی اصطلاحی دارن میگن که خاصه دزدایی که داش مشی هستن و اهل مثلا صدق هستن که اصطلاح
خدا هم باشن برو روش میکنن.
اگه واقعا خدا باشن
نماز خون باشن، مؤمن باشن، قرآن خون باشن،
روح روش به معنی که خود قلب تقرب پیدا کنه که نه این نماز تقبل الله من متقین. اما این حیثیته، یه حیثیت است که یه گوشه نقطه نفسش رو نورانی میکنه که اگه اون نقطه بیاش چیکار کنه؟ تاریک کنه. نفس آدم ابعادی داره دیگه، هر بعدش حکم خودش رو داره. آدمایی هستن که گناهکارهای حرفه‌ای که واقعا با نیتای مثلا انسان دوستانه کارهای اشتباه رو انجام میدن، ولی خب اگه عقلشون نمیرسه یا عقلشون مثلا در شهوتشون غلبه میکنه،
عدالتشون هم ثابت میشه اینجوری.
خب این مسئله، مسئله دوم این تفسیر لو عمل الله به نیته. مسئله دوم اینه، بحث اینجا مطرح شده که تو شریعت اونی که استحقاق و ثواب میاره چی هست؟ این که ما آثاری که مشخص کنیم، آثاری که مستقیما به قلب برمیگرده، آثاری که زمین ساز و تأثیر در قلب هستش. یعنی که بحث خیلی دامنه داری، اگه کسی حوصله کنه یکی دو تا پایان‌نامه مفصل راجع به موضوع میشه چی نوشت، نحوه تاثیرگذاری اعمال حسنه بر نفس انسانی که چقدرش با واسطه است، بی واسطه است، نحوه تاثیرش چی است. یه حرفی توی کتاب اصول فقهی هست معمولا میگن معصیت ذاتن استحقاق چی میاره؟ عقاب میاره، اینجوری معروفه. اما طاعت به شرطی استحقاق ثواب میاره که شما چی کنه؟ قصد داشته باشید، اصطلاحا امتثال باشه، که امتثال مثلا گاهی گفته میشه به عمل همراه با قصد. درسته؟ که یک نحوه انقیادی در نفس حاصل بشه، ولی نفس و طاعه بدون قصد استحقاق ثواب نمیاره. یعنی اگر که مثلا فرض کنید مولا گفت از سر چشمه آب بیارید، من خیلی رسمی و سریع گفتم من که برف مولا کاری ندارم، ولی چون تشنه میرم آب میارم، پاشتم رفتم آب آوردم، من مستحق مدح مولا نیستم و این شایستگی ندارم که مولا بگه به به چه غلام خوبی آفرین رفتی آب آوردی. میگن پس طاعت وقتی استحقاق و ثواب میاره که یک عمل حسن باشه، دو نیت چه نیت تقرب باشه. نیت تقرب یعنی چه؟ یعنی عمل را للمولا به جا بیاره، چون مولا خواسته، چون مولا دوست داشته. مرحومات الله رحمانی یک نکته اینو فرمودن، میخوام همه دو کلمه عبور کنیم ازش. ایشون فرمودن به نظر ما نفس حسن عمل کافیه، نیت لازم نداره. که چرا؟ فقط چون استحقاق ثواب که میگن، استحقاق معنی طلبکاری نیست. یعنی اینجوری نیست که کسی کار خوب بکنه مستحق ثواب است، یعنی از مولا طلبکار میشه، به طوری که اگه انجام نداد مولا میتونه یقهشو بگیره، وقتی عبد میتونه یقه مولا رو بگیره، درسته؟ بگه یاد باشه ثواب منو ندادی. نه، اصلا تو نظام موالی و عبید این شکلی است که عبد کوتاهی بکنه کتک میخوره، کوتاهی نکنه هیچ وظیفه نمیش پاداش بدن، پاداش همیشه تفضله، درسته؟ یعنی همیشه لطفیست. مولا اگر نده کسی مولا رو مذمت نمی کنه. پس استحقاق و ثواب به معنی طلبکاری نیستش، به معنی شایستگیست. یعنی اگر مدحش بکنیم نمیگن مدح بی خود میکنیم، یعنی مدح کرده آدم شایسته رو، نه اینکه واقعا طلبکار استش و باید حتما مدحش بکنیم. این حالا اولا اگه فهمیدیم استحقاق به معنی طلبکاری نیست بلکه معنی شایستگیست و عبد هیچ وقت نمیتونه از مولا مطالبه کنه، حالا سوال میکنیم اگه کسی کار خوبی کرد ولی برای مولا نبود، آیا شایسته مدح نیست؟ مثلا یه عبد اصلا کار مولا نداره، خودش برای خودش عبد خوبیه، رخت خوابشو جمع میکنه، تا میکنه، اتاق جارو میکنه، سر ساعت میخوابه، ظرفا رو میشوره، خوب شایسته مدح دیگه. جا داره واقعا همین به اوغلا اگه میگیم مدحش بکنیم بگیم به به چه آدم خوبی، اوغلا میگن تو بی خود مدح میکنی، اصلا شایسته مدح نیست، همین میگن شایسته مدح هست. شایستگی مدح یعنی استحقاق المدح یا استحقاق الثواب به حسن العمل ذاتاً برمی‌گرده و درش قصد قربت دخیل نیست. پس این که مشهور فرمودن در اعمال حسنه استحقاق الثواب مال کسی هستش که قصد قربت بکنه صحیح نیستش. استحقاق الثواب مال حسن العمل ذاتاً است، سواء این که قصد المولا هم لم یقصد المولا. این فرمایش محمد الله روحان. ما در جواب می‌خوام بگیم که نمون حرف مشهور درست راستش، البته با یک توضیح. اولا میخوام عرض کنید ما یک مدح و ثنای تکوینی داریم، درسته؟ مدح و ثنای تکوینی اصلا اعمال حسن هم نمیخواد. این که آیت الله روحانی فرمودن ما یادتون باشه تو کتاب های مثلا متول و نمیدونم مثلا اون کتاب اون دست تیپا یا تفسیر همیشه که از بحثایی که میخوندن فرق حمد و مدح بود، میگفتن که مدح فرقش با حمد اینه که یتعلق بالحسن سواء کان اختیاریا ام لا. مد اصلا فعل اختیاری نمیخواد. دادم گفت میتونی بگه مدحت اللؤلؤه، این لؤلؤه را مد کردم. یک قصیده شما در مد این لؤلؤه بگین، یک قصیده در مد این پرنده زیبا بگین. درسته؟ پرنده زیباییش که اختیاری نیست که مدحش میکنیم دیگه. این مد بر صفات تکوینی نیست، مد بر صفات تکوینی قصد قربت که نمیخواد چی؟ عمل حسن هم نمیخواد. یه حسن واقعی لازم داره، چه شما اختیاری باشه چه غیر اختیاری باشه، درسته؟ ولی این محل بحث اصولیه نیست، درسته؟ اونی که محل بحث اصولی این هستش چیه؟ مدحیست که متمم مولویت مولاست، درسته؟ حالا نگیم مدح تکوینی و تشریعی، اینجوری بگیم، بگیم مدح مولوی و مدح غیر مولوی. مدح غیر مولوی کلن هر حسنی هر جای عالم باشه، چه اختیاری چه غیر اختیاری، چه با قصد چه بی قصد، شایسته مدح هست. اما مدح مولوی مال کجاست؟ مدح مولوی مال جاست که مولا به ما انه مولا مدح میکنن، یعنی میخواد در راستای اقراض مولوی خودش کارو پیش ببره. مولا به ما هو مولا یه رئیس از این حیث که رئیس است کجاها مدح میکنن؟ جایی که یه عبدی عمل حسنی را انجام داد چون مولا گفته، ولی اگر که به خاطر مولا نبود به خاطر خودش انجام میداد خب دیگه مولا مدح کردن نداشتش که چرا مدحش بکنه. تو داره تکلیف باشه و تکلیف رو لل مولا انجام بده، چون میگفتیم اوغلا مدح و ذم اصلا برای چه قرار دادن؟ برای اینکه ایجاد دایی کنن که افراد تشویق بشن، درسته؟ خب من تو داره تکالیف وقتی مدح میکنم مثلا زیر دست خودم تو اداره که بدونم اون این کار رو به خاطر که دستور اداره بوده انجام داده، و الا میشه مدح تکوینی. حالا شما که مدح غیر مولوی فرم چی؟
که شما گفتید
روش هم عبودیت هستش. خب این قصد مولا کنه دیگه. مدح مولوی در جایی هستش که عمل حسن باشد با چی؟ با قصد مولا. ولی اگه نباشه مدح مولوی در کار نیست. اونی که اصولیا گفتن نادر مدح مولوی بودن، ولی مدائح عامه اصلا عمل حسن هم لازم نداره. این نکته اول. نکته دومی که همین حرف مال روابط اقلایی است. توی شریعت اصلا حساب کتاب فرق میکنه. یعنی توی شریعت اگه صحبت از ثواب میکنیم، ثواب در شریعت پارسال بحث کردیم یه امر تکوینی است و اینو باید از روایات بفهمیم که کجاها ثواب هست کجاها ثواب چیه نیست. روایات هم میگه ثواب مال جایی است که نیت حسن وجود داشته باشه، تا نیت حسن نباشه ثوابی بار نمیشه. مثلا روایات ما میگه مثلا العجب مثلا محبتون للعمل، عجب عمل رو چی میکنه؟ حبت میکنه، درسته؟ خب اگه عجب عمل رو حبت میکنه یعنی چی؟ یعنی پیکره عمل خیلی خوبه ولی چون نیت خوب نیست هیچ اثری برای این عمل بار نمیشه. روایت ما میگه ریا چی هستش؟ عمل رو حبط میکنه. میفرماید که لا عمل الا به نیته. پس باید از لسان ادله شرعی به دست بیاریم که کجاها ثواب هست کجاها ثواب چی هست نیست. یعنی رابطه ثواب و پاداش با عمل توی دستگاه دین رابطه قراردادی نیست که بگم تو این کارو بکن اولش من هم این کارو سرت میکنم، خود همون عمل تو آخرت تجلی میکنه، میشه ما تو اجزا اونها ناماکنتم تعملون. ما اگه بخوام ببینیم چه اعمالی چه تجلیاتی داره عقل ما که تشخیص نمیده، بنات و قلائم که تشخیص نمیده، داریم سراغ ادله نقلی. ادله نقلی ما میگه که چه کار اگه بکنی تو آخرت ملکوت خوبی داره، چی کارا بکنی تو آخرت ملکوت خوبی نداره.
ملکوت همون نیته دیگه، مال عمله نمیشه.
خب نه دیگه، ممکنه ملکوت دوتاش با هم دیگه باشه، چه اشکال داره؟ درسته؟ اشکالی نداره که مثلا همین چند رو پیش تو بحث فقه خوندیم که ابو هرره نقل کرد، حالا بعدن دیدم تو متون شیعه هم نقل شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله، مصعب بن جعفر هم نقل شده که یک مردی مثلا از جایی رد شد، مثلا دید یک سگ گرسنه است، بعد کفشش رو آب کرد از چا، بعد این سگ تشنه رو بهش آب داد، خدا به واسطه مثلا این آبی که به سگ داده بود رو برد بهش. خب ما با شما ادبیات دین بگیم این چی هستش؟ این پاداش دیگه، درسته؟ ثوابه و الجنه. پاداش که بهش دادن به خاطر چی بوده؟ به خاطر سیراب کردن یه حیوان. ولی آیا به خاطر نفس سیراب کردن بوده؟ علالقاده نه. درسته، اگه همین سیراب کردن رو اصلا ریا انجام میدادی یه دونجا واشده بودن گفت یه آب به اینا بدن واسه من آدم تعریف بکنن بهش نمیبردنش. درسته، یک دو ایثار بوده، یعنی وقت خودش رو صرف کرده اونجا واشده، زحمت کشیده، کفش رو آب کرده، بعد رفته با حال دلسوزی قشنگ آدم اینجا که ابوهره نرکرده مثلا پشت کفش رو چسبونده به پوزه سگ و مثلا سگ از اینجا آب خورده و مثلا فرد سیراب شده. خب خدا عذابه الله الجنه، خدا ثواب جنت بهش داده. یعنی ما این از کجا میفهمیم؟ از بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله.
این کار شبخته میانه که بعدا با کار دیگه‌اش به دست بیاد.
نه دیگه، داره بخواد همه کار رب بهش.
ولی اصلا ممکنه طرف مسلمان هم نباشه. بعد خدا هم نکرده باشه.
خود ما خود همین رو بگیم. ما خود بگیم پس عرض حقیر هم نه. ما بگیم اگه فهمیدیم اینجا بحث سر عالم آخرته و عالم آخرت نظام ثواب و عقابش منطبق بر دنیا نیست، اون وقت باید نتیجه بگیریم که پس حد و مرزش رو باید از خود شریعت به دست بیاریم. اگر رفتیم سراغ شریعت، شریعت نمیگه که ثواب منحصر است در عمل با قصد قربت. درسته، میگه ثواب مال عمل است با نیت حسن. لا عمل الا به نیت، ولی نه این نیت حتما باید تقرب الله باشه. بعضی از نیت های انسانی هم ممکنه چی داشته باشه تو آخرت؟ ممکنه ثواب داشته باشه،
مقرب باشه، نه فقط
زنگیسه، ممکنه مقرب باشه، ممکنه اصلا همون موقع اصلا این بنده خدا یا اصلا نفسش متحول کنه. مثلا حتی بازم اینا دقت داره و یعنی نمیخوام پرانه بحث رو بندیم، ولی ممکن است. یعنی تو ساز و کار اوغلایی میگفتیم مدح مولوی مال عمل حسن است به زمینه کون حل المولا، اما تو ساز و کار شهری ممکنه بگیم نه، ثواب اخروی مال عمل حسن است به علاوه نیت حسن. نیت حسن چی است؟ احسن النیات العمل للمولا است که خودش هم باز مراتب داره، ولی نیت حسن دیگه هم هست. بعد از نیت حسن همین نیت احسان به خلق خداست، گرچه که تصوری اون لحظه از این که حالا این خلق خداست، این خدای چون تو رو دوست دارم این سگرم دوست دارم به این سگ کمک بکنم، اینجوری نباشه. ببین خدایا، اصلا خدایا هم نه، رد میشه میره سگ تشنه است، عواطفش به جوش میاد، از خود گذشتگی میکنه به این سگ کمک میکنه، بعد گراه معنویش باز میشه.
ما اون قسمت رو باید عوض بکنیم که اگر تقدیر خدا نبود ازام فقط زمین ساز
نگفت اینجوری شیخ خان، اگه من دقیقا موقع فهمید دقیقت کنم، اگه من یک سری آثار داریم مال عمل است، آثار عمل زمین ساز هم. آثار نیت میتونن چه باشن؟ مقرب باشن. از این چه نیتی؟
حسن.
نیت حسن، نیت حسن برای خودش حسن اثر داره، برای غیر خدا میتونیم نیت حسن داشته باشیم؟ رو به ما که داشته باشیم جواب این سوال کجا بگیریم؟ از روایات. یعنی جیجه سیدی که من شما میشه الان اینجا با هم دیگه چورکه بنداریم حساب کتاب بکنیم، یه مثلا نقلیست عقول ما که ناقص نمیرسه، بعد این سراغ شریعت. شریعت به ما میگه که نیت های حسن غیر از تقرب الالله، درسته، یا مثلا حب رسول خدا کنه، اصلا مسلمان نیت حسن هستن. نیت حسن دیگه هم پیدا میشه که مستقیما موجب ثواب بشه یا نه؟ ممکنه ادله شرعی که بله میشود. مثلا تو روایت اگه اشتباه نکنم، هم تو روایتی داریم دیگه، من الان مراجعه نکردم، مثلا داره
تقبل الا من المتقین نداریم
این ما تقبل الله من المتقین
عظیم. حالا این اینو نداریم که اونا کسی اگه متقین نباشه خدا ازش پذیرش نمیکنه
دیگه. باید بریم محلا متقین چیه دیگه راست کنیم.
یعنی توسعه در متقینی که ممکنه طرف متقین باشه ولی عقیدهش عقیده صحیح نباشه،
یا متقی باشه عقیده صحیح نباشه اصلا. نه حالا فعلا اونجا هم نرسته، اصلا ممکنه متقی باشه عقیده صحیح باشه، فعلا لله کار نمیکنه. آنه مثلا این روایاتی که داریم که مثلا اگر کسی سر یتیمی رو مسح بکنه درسته؟ من اگه پیدا کنم تا وقته نمیفهمم که اگه مثلا برای خدا مثلا مسح بکنه خداوند مثلا چه و چه میکنه. مثلا تعبیرش اینه من مسح یده علا رأس یتیمن ترحما له کتب الله له بکل شعرت مرد علیه یده حسنا.
به خاطر اثر نیستش که تو نفس اون یتیم میذاره، سگم همینطور. یعنی به خاطر اون فعل است، نه اینکه به خاطر نیتش بوده، نیت انسان دوستانه یا نیت مثلا ایثار به سگ. همون مواردی که گفتین یه وقتی به یه کسی انفاق میکنه، اون کسی که انفاق شده بهش یه وقتی دلش تکون میخوره، نیاز داشته دلش شکسته بوده، یه وقتی اصلا هیچ تکونی هم نمیخوره.
خب ببین حالا چه قضیه پیچیده است، من الان نمیخوام قضاوت کنم، انقدر داشته باشید این بس خیلی دنباله داره تو فضای فلسفی و سلوکیشون اینا ابعاد داره. میگم من نه بلدم میخوام کامل عرض کنم نه فکر کردم. یه سرش مسلمان اثری که تو نفسون میذاره، ولی اثری که تو نفسون میذاره مثل یک مثلا حالت چیز داره، مثلا حالت یک خلاصه آینه یا چراغ که اون اثر برمیگرده به نفس شما. شما باید قابلیت داشته باشید که اون انشراح صدری که تو اون اتفاق میفته به شما چی بشه برگرده. لذا آدمی که خیلی مثلا پلیده کار خیر هم که میکنه، دل کسی هم به دست میاره، از سرور و فرحی که در نفس مقابل اتفاق میفته این بهره ای نمیبره. آدمی که میره سر یتیم مثلا مسح میکنه، اثر چی؟ اثر مثلا عجب، اثر ریا. ممکنه اون یتیم خیلی هم کیف بکنه درسته، ولی از سرور و انشراح صدر به شما چی بر نگرده. داره روایت فقط چی؟ فقط من مسح رأسای یتیمن ترحمن، این واسه ترحم باشه صرفا، این نیست که اون عمل چه اثری داره. یه قابلیتی هم در من لازمه که اون نور اون به من منعکس بشه درسته. یا مثلا روایت مثلا متعدد این در باب مثلا بوسیدن فرزند که مثلا کسی اگه فرزندشو ببوسه، خب فرزندشو از سر چی ببوسه؟ مثلا صرفا بوسیدن فرزند موضوعیت داره؟ نه، اونی که مهم هست این هست که فرزندشو ببوسه از سر مثلا نمیدونم حالا ترحم حبن یه همچین تعبیر.
اینا هیچ کدوم چیز نیستش که مفروغ نگرفتن که اینا توسط مثلا مسلمان متقی انجام بشه.
نه یه همچین قیدایی نداره.
نه نیتا که فعلا نمیدونه،
البته ممکنه
معلومات که قبلا در مورد شریعت گفتن نمیدونه در واقع اعتقاد.
چرا ببین من بلام تاکیدم مثلا ممکنه شما بگین آقا ان نمایت قبلا من متقین حاکمه بر اینجا، این هم باید متقین باشه، ما باهاش بحث نکنیم. بحث اینه که نیتش تو این عمل نیت لله یا ترحم. یعنی من وقتی یه یتیم رسیدم نه یتیم داره گریه میکنه، حتما باید یاد خدا بفتم یا خدا چند دوستانی هستش نوازش میکنم، یا یعنی اگه همون موقع منفعل شدم اثر انفعالم پریدم یتیم رو بغل کردم بوسیدم نوازش کردم اثر داره. این رو باید میگه آقا ترحمانی هم اثر داره دیگه.
نیتش کنه اثرش بالا، این مهم فقط زمینه رو چه اون نیت سو نداشته زمینش بسته نشده، فقط اون قابلیت هستش. یعنی اون چیزی که داره اثر میذاره فعالیت همون
بله. من که میگم تحلیلش که من نمیدونم که الان باید بشین حساب کنم، باید بشین کار کنم، نمیشه بود نتیجه گرفت. مهم اینه که این حاضر عمل درسته ثواب دارد یا ندارد؟ دارد. حاضر عمل به نیتن بوده
الان به سمت خدا نزدیک میشه
دیگه. خدا این لسان ثواب دیم و کتب الله له به کل شعرتن نمیدونم کدا و کدا در اصلا هر یه موی که این بچه هست این عمل
نه مثلا اینجا باید بذارن کنار بچه یتیم مثلا یهودی یا نمیدونم خود یتیم هم خود یتیم فاسد باشه هم پدر
نه چهار خدا این تو خدا این عرض من شما اینو بفهمید من چی دارم عرض میکنم. این سوال ما یک کلمه است، این حاشیه نریم. میخوام اینه آیا عملی هست که بدون قصد قربت الله ثواب داشته باشه؟ برم این وجود جزئیه این مراد نریم. این روایت این تایید میکنی یا نه که من مسح علی رأس یتیمه ترحما کتب الله له بکل شعرت مرت علیه یده حسنا؟ درسته.
یعنی منظور ما این نفس این نیتیم داره اونو هول میده، نه اینکه
باز الان تحلیلش با تحلیلش کار نداره که شما ببینید میاد توی فضای فلسفی عرفانی میگه ما چه اتفاقاتی داریم، تازه ما ربط نداره که ما در اصول میخونیم
مثلا آدم بالا
درسته. این بالاخره داره این کار ثواب داره، حالا بشین بعدا سر یه درس دیگه
نیت که داره میگه
تحلیل داره میکنه، یعنی نیت داره میبره. من کی گفتم نیت داره میبره؟
من کجا گفتم نیت داره میبره؟ بدون
نیت اصلا حرفی نمیزنه. داره عملی است بدون قصد قربت داره موجب چی میشه؟ موجب ثواب میشه.
این
که رحمه
یعنی خدا رو در نظر
گرفته
دیگه،
نفس اون
بود و
قول
داده اینو
بالا. ما وقتی این اصول میخونیم داریم میگیم آقا ملاکات و ثواب و عقاب ما نمیدونیم، بعد از شریعت اخذ بکنیم. یعنی اول اینکه پروندهش رو بندیم که چه چیزهای موجب ثواب است، این پرونده رو بستیم، بعد از دانش اصول پرتش میدیم دانش فلسفه و عرفان. شما اونجا بشینید در فلسفه و عرفان اخلاق تحلیلش کنید که چرا این اتفاق افتاده. درست رفت ما نداره که ما فعلا این سوالو حل کنیم، آیا از منابع نقلی به دست میاد که رب عملا بلا نیت قربتن درست یثاب العبد علیها؟ میگیم بله تو عدل شرعی هم داره. درست پس اونجا میفهمید لا عمل الا بنیته، نیتش فقط نیت قصد قربت نیست، ممکنه نیتش باشه نیت ترحم باشه.
این که فهمیده که ما عقل رو تشخیص نمیده، چطور ما عمل رو تشخیص نمیده که چه عملی بالا
برنده
است؟ ولی خب
نیتش رو نیتش هم تشخیص نمیده، دلیل نقلی دارم میگم. اگه این دلیل نقلی بود که من کجا جرات میکنم بگم
یعنی کسی واقعا خدا رو نخواد و نخواد برخلاف نیت رو خدا رو خود عمل انجام بده؟
نمیدونم. ولی ما داریم موجب جزئی اثبات میکنم، شما چند سال جدید مطرح میکنیم. ما این سوال میکنم به رحم موجب جزئی عملی هست که بی قصد قربت اثر کنه؟ بله. ببخشی شما بازی دید بشم.
چیل جمعی
الانه؟ البش رو جمعی
الانه؟ روی گشاده. حالا اون خیلی سخته، اون چون جمعی الانه داره اون فقط در انسان کامل برمیاد. نه جدید هم عرضی کنم، نه اصلا تو رفاد هم داره که احمل کن ایمانن احسن کن چی؟ اخلاقن. ولی علامت احسن کن اخلاقن تواضع لکل احده. تواضع لکل احد فقط در کسی برمیاد که اکمل مؤمنین ایمانن باشه، این باید حتما مقام خلوص رسیده باشه. تا مقام خلوص نرسه چون تو نفسش انانیت داره تواضع لکل احد نمیکنه، بهش رو کل احد اتفاق شه نمیفته، بهش رو متعارف از مؤمنین عادی هم میده، اما بهش رو در جمیع مواطن بهش فقط واسه مخلصین ممکنه. به علاوه مخلصین چون نفسانیت دارن یه جایی ناراحت میشن، یه جایی دلشون میشکنه، یه جایی تکبر میکنن، یه جایی آزرده میشن.
به خاطر خدا از موقع بهش نداره دیگه.
چی؟ نه دیگه من در واقع این موازل بهش منظوره دیگه، اونجا که جای بهش و جای تواضع هستش. حالا این رابطه این شکلی نگاه کنید تو ذهنتون باشه. خلاصه معلوم باید باید مدنش یادم نمیده که رفقا داشتونه بفهمن که داره اگر کسی فرزندش رو بخواد اثر محبت ببوسه، خدا در اثر هر بوسه ای مثلا نمیدونم چه مقدار چیز میکنه.
چون خودش دوست داره موسیقی فایده نداره،
نگاه محبت آمیز هم زیاد
داره. چی؟
نگاه
محبت آمیز
به پدر
مادر به بچه. عبادت مثلا یعنی اینا نشون میده پس لا عمل الا به نیته معروف فقط نیت القربه نیستش. یعنی پس ما اگر هم بپرسن که ثواب
عبادته که معلوم
میشه چی؟
بدون نیت بگن عبادته.
چرا نه خب اون که میگیم عبادتی که مسلمان مثلا عبادت باید اصطلاحی که نیست، یعنی میخوام بگیم موجب عبودیت میشود، این همون کاری رو میکنه که چه عبادت میکنه. شما مثلا وقتی نظر به وارد میکنید به رأفته، اگه درست بخونم تعبیر حدیثو، موجب میشه که حالت عبودیت در نفس انسان پایین میاد، تواضع پیدا میکنه، حال عبودیت پیدا میکنه. یعنی که نظر به مصحف مثلا فرض کن
عبودیت چرا آماده میشه برای اینکه بعداً بتونه مثلا عبودیت داشته
باشه. چرا خب اینجوری میفرمایید؟
حالا عبودیت گفتم
حتما
باید توش توجه
فرزونی به خدا. نه ما اینکه نگفتیم، ما قواعد منطقی مراد کنیم، گفتم باید قواعد منطقی ما اینوری گفتیم، گفتیم اگه کسی توجه به عبودیت بکنه عبادت حاصل میشه، عکسش که نگفتیم که
ما تعریف میکنیم میگه که
عبادت حقیقی همینه، عبادت حقیقی یعنی توجه به عبودیت. ولی آیا ممکن است من ممکن است از قضا همینجوری اتفاقی برام مثلا تو حرم آرزو بشینم مثلا به نیت دیگه نورانیت محل سبب بشه که یا احساس عبودیت بکنم؟
خب میگم یعنی احساس عبودیت بکنی، یعنی توجه به خدا پیدا
کنی.
نه نه اینکه همین باعث بشه
که من خودش عبادت دیگه، این فعل من دنبال چیز ندارم اثرش بشه توجه به عبودیت. یعنی بعد از حضور در حرم مطهر حالش پیدا کنم،
خب یعنی این فعل حضور شما عبادت نبود خودش، باعث شد که شما
عبادت حقیقی که نبود.
نبود
عبادت مجازی چی؟
خب بود
بودش دیگه. خب اینا هم داره میگه دیگه، خب حتما دیگه، یعنی میگه اثر عبادت رو داره. اثر عبادت چی است؟ زیاد شدن عبودیت بعد از افعال بدون قصد عبودیت خوشه عبودت رو زیاد میکنه. این هم مثلا همچه که میفهمن النظر و الالوالدین برعفتن و رحمتن عباده، و نظر الى اخن توده فی الله عز و جل عباده، ان نظر فی القرآن عباده، ان نظر الى الکعبه عباده. ادونی پس راحت شیم از
این حرف اصولی که زدیم سردش مشکل نداشت، که گفتن در بحث مثلا کارش مثلا گناه معصیت همینجوری استحقاق و عقوبت داره. اگه با ذهنش بسنجیم، چون همونجور که پیکره عمل در طاعت به تعبیری مثلا مقرب نبود بلکه عمده رو نیت میچرخید، تو معصیت هم پیکره که مبعد نیست، رو نیت میچرخید.
آره ولی معصیت وقتی میگن معصیت یعنی مخالفت ارادی دیگه، درسته؟
خب وقتی دو تیکش میکنن
اجازه دارید جمله تمام کنم. معصیت مخالفتش ارادی، سهوی رو که نمیگن معصیت، که مخالفت ارادی همیشه چی هست؟ همیشه خروج از روی طاعت دیگه. هر وقت من با اراده خودم به هر نیتی یه کار خلاف رضای خدا میکنم، یعنی از زیر طاعت رفتم بیرون، بدون مستحق معصیتم. طرف سلبش نفس انجام معصیت مساویس با چی؟ مساوی با خویشتنداری نکردن.
حتما توش خودش نیتشو داره،
یعنی اون نیتی شما دنبالشین، درسته؟ که مستحق
تجری رو داره،
تجری رو داره. اصلا این
مسئله بحثا قبلا داشتیم ازش استفاده میکنیم، اینجا سال گذشته قبلا که اون جنبه تقرب به خدا و رشد حقیقی تو عبودیت و انبیاته، اون چیزای دیگه که اینا توش نیست مثلا باعث میشه که اصطلاحا مثلا اثر وزیر داره تو سکرات موت و مرگ و اینا، یه گوشایش ایجاد بشه. اما ما استفاده کنم از اون کجا؟
خب الان دارم استفاده میکنم، ولی خب الان استفاده چی میشه اینجا؟
این ثواب شما گفتین اگه واقعا نیت الهی نداشته، خب تقرب به الهی نداشته، ولی خب سری گوشایشای براش هستش دیگه. خب
نه به ثواب میگیم، نه میگیم
خب همین دیگه، میخوام به اینا به این ثواب.
آره اصلا لسان خداوند به هر شعری به او نمیدونم اینقدر حسن عطا کنه، لسان ثواب دیگه.
البته
من گفتم که اصلا که ثواب و عقاب و چیزایی فقط
یعنی نیت حسن خوش داره، میشون که میگن فقط بدون نیت
هم حتی انجام بده. شما هم گفتم
باید نیت حسن هم داشته
باشه، نیت حسن داشته باشه دیگه. نه مانع نداره، بدون نیت شده
نمیده، نه بدون نیت که نگفتم. دیگه اون ارتباطش هم که مثلا یه دشمن اهل بیت هم باشه و خیلی کار خوب میکنه، اینا رو نتایجش تو اولام آخرت میبینه، تصفیه میشه، میره جهنم. این بالاخره بازم باش اثر خوب داره دیگه، ببین میشه ثواب دیگه، سه گوشایش های دارن
برای من درواسی دقیقاً برعکس شده داره. کفار اگه در عمل خیرم انجام بدن، خدا در دنیا پاداشش رو میده که در آخرت هیچ پاداشی بهشون عذاب
در دنیا یعنی چی؟ سکرات مگه ممکنه مثلا آسون باشه؟
آره آره
ممکن تو عالم برزخ میان آقا عالم خوب حالا بیرون مثلا انجورت شد
نه دیگه نه دیگه تا موقع مرگش تصفیه میکنن باشه، در دنیا تصفیه میکنن.
همین روایتی که میگه که تو دنیا تصفیه میشه نشون دهنده این نیستش که اون حسدهایی که گفته میشه توی روایت اینطوری که متصل به خدا نباشه برای غیر مؤمن تو همین دنیا چیز بشه و مقرر نباشه؟
نه اصلا این تعبیر کتب له حسنتا این واسهش میرسن تو آخرت بهش بدن، نمیگن همونجا حسنه رو نقدی بهش بدن، واسهش مینویسن، مینویسن یه قرار بعدن چی بشه نصیبش بشه.
بوسیدن که داره و من فرهو فرهو الله یوم القیامه،
کسی که بچهش شاد بکنه خدا در قیامت رو شادش میکنه،
یعنی دیگه اصلا یوم قیامت
داره دیگه. مثلا تو روایت داره خالص رو در قلب مومنم همینجوری غالبا نه قید تقرب الله نداره. خب نه چه بی برکت نمیدونی اگر واقعا من بحث رو تموم کنم تا آخرش کنم سوالا حل میشه، ولی وسط شما تیم کنیم رگبار رو فعال
میکنی
سوالی شدیم چیو پرسیم؟ آه دیگه من بس تمام بکنم من کاری از دست بخشی درد زنیم. اما دلیل سوم دلیلی که باید همه چی باشه عبادی باشه، دلیل سوم یه استقلال عقلیه، استقلال عقلی نه گفت من مولا وقتی امر میکنه امر کردن مولا فعل اختیاریه، درسته؟ فعل اختیاری همشه دارای غرضی، پس مولا از امرش غرضی داره، یکی بدیهیه دیگه. غرض مولا از امرش چی هست؟ میخواد جعل دایی کنه، مولا که دستور میده که میخواد دایی ایجاد کنه دیواره، شما دایی داشته باشین که دیگه مولا امری نمیکنه. از اون ور یه کبرای کلی داریم، کبرای کلی میگه اگه مولا غرضی داشت شما غرض رو تحصیل بکنید، میگه غرض مولا که جعل داییه، درسته؟ شما باید غرض مولا رو تحصیل کنید، پس شما در کاری که انجام میدید باید کارو به دایی امر مولا انجام بدید، ولی اگر رفتین همجوری توسلی بر خودتون انجام دادید، غرض مولا حاصل نشده. درسته؟ استدلال عقلی، استدلال عقلی هم یعنی عقلی عقلایی دیگه، پارسال میگفتیم عقلی یعنی بناعت عقلایی. بناعت عقلایی میگه که باید اغراض مولا تحصیل شود. یکی از اغراض مولا هم که جعل دایی است، پس شما باید سعی کنید وقتی مولا دستور میده شما دایی رو در خودت ایجاد کنید. ما دو تا جواب اساسی مهم داریم که حالا شروع خلوقش نکنیم. یه جواب مهمش اینه که با مولا وقتی امر میکنه غرضش جعل دایی نیست، غرض مولا از امرش چی است؟ ایجاد ما یوم که ان یکون داینه، نه ایجاد دایی بالفعل. کلا وقتی رئیسا مدیرا دستور میدن قرار اینه که دایی ایجاد کنن، قرار اینه است که یه چیزی ایجاد کنن که میشه دایی باشه. ولی اگر قرارشون این باشه، باید اگه بدونن عبد آسی هست بشه امر نکنن اصلا. درسته؟ یعنی که خب جعل دایی نمیشه، هرچند من دستور هم انجام بده ولش کنید، ولی بودم دستور میدن. مولا میخواد چیکار کنه؟ میخواد یک چیزی که قابلیت و دائمیت داره رو ایجاد کنه. بعد حالا عبد یا دایی درش ایجاد میشه انکار مطیعن، یا دایی ایجاد نمیشه انکار چی؟ آسیان. خب قرض مولا اگه شد ایجاد ما یوم که نکنه دایی هم، این با نفس انشاء حاصل میشه قرض دیگه. دیگه من کار لازم انجام بدم که. درسته؟ میخواست یه چیزی بگه که قابلیت دائیت داشته باشه، گفت قابلیت دائیت هم انجام شد دیگه. بقیهش که داخل در حیطه قرض او چیه؟ نیست. این قرض مستقیم. اما اگه سوالتون هم قرض های با واسطه است، بله مولا میخواد ما یوم کنن یکونه دائیه رو ایجاد کنن که ایجاد هم کرد، بعد در رتبه بعدی در من دائیه ایجاد کنه، دوست داره یعنی. درسته؟ و دوست داره وقت در من دائیه ایجاد شد به خاطر این دائیه فعل رو انجام بدم. اینا رو همه رو مولا دوست داره، ولی که ما دلیل نداریم که ما باید هر چیزی که مولا دوست داره در طول این سلسله همه رو تحصیل بکنیم. ما حد اکثر چیزی که دلیل داریم اگه بخوایم از اون قرض مباشری بریم یه قدم جلوتر، این است که باید قرض نهایی مولا رو چیکار کنیم؟ تحصیل بکنیم. ولی اغراض طریقی تحصیلش مطلوب نیست. مثل اینکه مثال میدونم تو اصول میگفتم چی؟
لازم
نیست. ببخشید لازم نیست. حتی کاری هم مطلوب هم نیست ولی لازم مسلمان نیست. مثلا مثال دارم گفتن شما تو اتاق بغلی بودید، مولا تو اون اتاق اونوری. به یکی از غلاما گفت که برو به فلانی بگو که من دستور دادم حیاط رو جارو کنم. خب ما شنیدیم. درسته؟ قرار نهایی مولا چی هست که من جارو کنم؟ خب برم جارو کنم دیگه. حالا قرار طریقش چی بوده؟ قرار طریقش میگه اون بیاد به من بگه. ولی اون نیومده من بگه. درسته؟ آیا لازمه من برم فلانی پیدا کنم بگم یالا به من بگو مولا به تو دستور داده بعد قرار مولا حاصل بشه؟ میگیم نه، تو جارو تو بکن، قرار مولاش میشه حاصل میشه. قرض این که اون به نفر اول گفته نفر اول بیاد به تو بگه، یه قرض چی بوده؟ طریقی بوده. اغراض طریقی واجب التحصیل نیستن.
اغراض نهایی هست
نه؟
تا وقتی امر نشده
چی؟
تا وقتی امر نشده باشه اغراض نهایی هم
نیستن. خب حالا که اشکال سوم، اشکال دوم درست بکنیم، پس اولا قرض مباشریش از امکان دائیتی که حاصل شده، ثانیا بقیه اغراض اغراض طولی هن، اغراض طولی واجب التحصیل نیستن. اونی که واجب التحصیل قرض نهایی است. قرض نهایی هم در اینجا چی هست؟ انجام کاره. این کارو من دایی داشته باشم یا نداشته باشم اون مهم چیه؟ نیست. مهم اینه که مولا کن حیات جارو شه. من حیات جارو کنم چون خودم عشق جارو کردن دارم یا چون مولا گفته. سالسن که ما پارسال گفتیم مثلا کلا تحصیل اغراض لازم نیست. میگم اختلاف کبروی بود که منم آخوند معتقد بودم تحصیل اغراض کلا واجب است. دوست ما مشهور میگفتیم نه تحصیل اغراض واجب نیست. پس سه تا جواب داره. اگه خواستم حالا از اون ور شروع کنیم، بگین اول اصلا تحصیل اغراض واجب نیست، ثانیا لو فرض که تحصیل اغراض واجب باشه اغراض طریقی واجب نیست. درسته؟ اگر هم منظورتون قرض مباشری است که قرض مباشری امکان دائیت فعلیه نیست.
خیلی از سوم
میشه که تحصیل اغراض واجب نیست. میگفتیم بنات اوغلا تو فرده اوغلایی میگن اگه مولا بهش دستور نداد فقط قرض داشت. میگفتم اون سوالی توی اداره شما یقین کردید که مثلا رئیس اداره قرضی داره، ولی فعلا چیزی ابلاغ نکرده. تا ابلاغ نکرده هر چند مطمئن باشیم که آقا قرض داره برگردان ما چیه؟
نه که همچنان نمیزم مثلا اقوازی که در مورد جایی که عمل کرده.
نه من هم آخوند که فقط شما هر را اومده خیلی تشنه داره. خب این هم که بین اون چیزی که متعلق امر است که جارو دادن حیاته، این که حالا من باید جارو بزنم چون مولا گفته است، اینه که بشه امر نکرده که. بگم پس اصل در همه عوامل این است که کارو انجام بدی به قصد مولا انجام بدی. میگیم به قصد مولا چرا؟ میگه چون قرض مولاست. میگم قرض مولا انجام کاره. درسته؟ این ایجاد دائویت فقط طریقه.
یعنی برگه با اون دومی در داره سرگه برگه با اون دومی این قرض قرض نهایی نیست. یعنی اگه قرض نهایی میگود که باید انجام میده
اونها قرض نهایی دیگه
اون متعلق امره.
اون قرض نیست اون متعلق امره. قرض میخواد یه چیز برای متعلق ام باشه همیشه دیگه. درست داره این متعلق امری داریم یه قرضی میگیم اون قرضی که قرض متعلق امره به هر فرض واجب الاستیفا باشه قرض نهایی باید باشه. اقراض طریقی دیگه چیه؟ نیستن. برای متعلق امر قرض نمیگن دیگه.
تا قبل از ام بهش میگفتیم قرض. آره
اگه امر اومد به خودش تعلق گرفت میشه دیگه اصلا میگن مامورم بده.
تا قبل از ام بهش میگفتیم قرض.
بهش گفتیم قرض ولی تو هم قبل از امرش هم نهایی حد اکثرش واجب الامتثاله. خدا آخوندن که معتقد بودن طریقی ها رو مسلمان واجب الامتثال نمیمونن. الله مثلا اون که تمام شده بحث دیگه شروع کردیم گفتیم دلیل استفهام بر اسارت المولویه قاعده عقلی وجوب تحصیل غرض است. غرض مولا عبارت است از ایجاد دایی. پس ما ایجاد دایی چیکار کنیم؟ تحصیل بکنیم. میگیم ایجاد دایی غرض طریقی غرض ذاتی نیستش. درسته؟ و تازه غرض طریقی مباشری هم نیستش غیر مباشریه. کلا هم که ما قبول نداریم غرض تحصیل کردن.
این که میگیم هفته عمل بخونده یعنی معتقدیم که عمل بالا میده بعد میاد زمین نه
دیگه تو اوج معمولا چون اوج بعد العمل میگن احباط.
این عمل هم میتونه باشه نمیشه
میگن چون عادتا بعد العمل دیگه یعنی آدم کاری هم نکرده که بهش موجب نمیشه.
این عمل
خب این عمل در واقع صد جزء قبلیش اوج پیدا کرده. درسته؟ همیشه کاری میکنه خوشش میاد انجام نده که خوشش نمیاد. لذا چون اوج به تعبیر همیشه بعد العمله انگار عمل اول خوب بوده رفت بالا با اوج افتاد پایین میگیم ساقط شد مثلا.
ولی ریا چی؟
ریا چون مگر قبل از عمل مبادیش باشه همراه عمل باشه خیلی تو ریا تعبیر هفت نیست میگن مفسد شد مثلا یعنی این چیه؟ این از اول عمل از اول خراب میکنه نه خوب بوده بعد از فرار
شد. یعنی آیه الهی یسأل الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه اینجا به کار نمیاد.
چرا چون اونجا میگیم قید صلوح عمل به نیتش
نه اصلا کلا ساعد اون چیزه کلمه طیبه که گذیم خوده به اعتقاد توحید.
آه برای همون بحث که شما فرمودین یعنی بگیم که همون نمای تقبل آن من متقین
یعنی اون که واقعا ثبوت داده میکنه عمل صالح این عمله از خود کمکش میکنه.
قبول ولی اینا مشکل ما رو حل نمیکنه. شما میخوام بگم بالاخره این نمای تقبل آن من متقین متقی نباشی بالا نمیری.
نه متقی نه چون این چیزی میفهمید اون متقی یعنی اصلش نرفته یعنی زمینه تقوا است که عمل رو متقبل انجام نده.
آره دیگه
این نمیگه که حتی تو خود اون عمله باید تقوای جریان داشته باشه.
خب
این نمای تقبل الله من المتقین یعنی حیثیت تقوا در پذیرش مؤثره.
این سر تقوا در عمل رو نمیگه که میگه حیثیت تقوا از ذات شما شما باید متقی باشید تا پذیرش آسان بشه.
ولی اون عملی که انجام میدی تو اون عمل تقوا نداره
نباشه ولی اون عمل صالح باشه.
واقعا ازش استثناء نمیشه که تو خود عمل باید تقوا
باشه. واقعا استثناء نمیشه. واقعا متقین مثل صفت مشبه هست دیگه صفت ثبوتیه. نمیشه این نوایت قبل من ید تقی اگه این بود حق با شما بود.
این چی؟ این که الهی از ادل کلمه
تاییه چی میگه باید
کلمه تایی به عنوان زمینه باید باشه
باشه دیگه.
عمل سلوح چیه پس خصوصیت
چیه؟ سلوح عمل باید از ادله دست بیاریم مثلا عمل با قصد لله که عمل صالحه.
اونها دیگه هم چون صالحه
ممکنه اعمال دیگه هم باشه که اصلا نفسانیت نباشه اصلا شکستن نفس باشه اونها هم صالح باشه. درسته؟
عبادات مشخص میکنه مثلا فلان چیز عبادت فلان چیز عبادت نمیخوان همون مثلا قبال عبادت مشخص کنن
ان نظر واسه بار در این رفتن عباداتون نه مثلا نه
حرم رفتن عبادتون زیاده
نه حرم رفتن زیاده فهم میکنه نه اینکه مثلا میگه فرق نگاه به کعبه عبادته نه وقتی مثلا شما بعد میخوام بشین به قصد عبادت به کعبه نگاه کن خب چون لسانش این نیست داشته اگه این بود باید گفت ان نظر الا کعبته حب لله مثلا عباده مثلا فرق کنه
حالا اون عبادت خابیده دیگه
آخه عبادت داره هم میکنه برش نمیگه این را عبادت قرار دادم این را مثلا تو عبادت قرار بده که میگه این کار موضوع خودش به نفع تحقق پیدا کنه نداره در کعبه این عبادت است اونجا برعکس بگه
نماز چجوری گفتم
نماز اصلا نگاه، چون نماز تو شریعت یهود و اینا مفروغ نمیده که عبادت هست.
آقا چیز بگیدی چی رو گفتن
تقریبا هیچی. یعنی یه حجه که مثلا حج فهمدن اتم الحج علی مثلا لله، لله تعیش داره که فهمیدیم که باید کلا مثلا خدا انجام بدیم، چون توش یه سری کار مناسک رفتاری داره که خیلی ذاتن عبادت نیست. بقیهش که توش گفتن وقت قید مثلا بگی وقتی نظر میکنی بگو لله علیه کرده، نظر میشه عبادت. عهد مثلا اگه عهد با خدا باشد خودش ذاتن توش عبودیت نهفته است.
رسانش
اینه
به اینه که بگن اینو برای خدا انجام بده تمام
بفهمیم، یا اینو بگن، یا بگن مثلا فرق من عبادات و شریعت الاسلامیت کذا، اینجوری بگن.
اونای دیگه همه خودش بوده، اینا گفتن عبادت انجام بدیم، بعد اونا رو مردم خودشون میدونستن که عبادت به این چیزا
هست. آره چون صوم قبلش بوده، صلات قبلش بوده، مثلا مثلا زکات رو مثلا فرض کن تولی دادن، مثلا زکات اگه قبول بشه باید حتما نیت خلوص داشته باشه.
توضیح عقلیت
خب این فرما شما متینه، ولی به فرض این که شما دارید دستگاه متکلمی صحبت میکنه که ثواب عقاب یه چیزی غیر از عمل باشه، بعد میگه خدا چون مالک الکله وقتی میخواد ثواب بده و هر چی دلش خواست ثواب میده دیگه، ولی وقتی ادله شرعی میگه اصلا ثواب عقاب اخروی غیر عمل نیست، خود عمله، یه سری سوالا منتفی میشه دیگه. نظام تکوینی داره، نظام قرارداد جعلی اصلا نداره.
تکوینش به هم خود استرفه دستور خود مولا ایجاد نمیشه
نه، میگه واقعا اعمال یه ملکوتی دارن،
ملکوتش صرف از دستور خود خداست، یعنی همین که خدا امر کنه ملکوتش هم ایجاد میشه.
خب نه دیگه، والا حقیقتش یه ملکوتی داره لذا خدا امر میکنه، نه یه خدا به ترجیح بلا مراجعه امر میکنه بعد بعدا ملکوتی میاد. اولی حسنی داره به خاطر حسنش خدا امر میکنه. نه اونجا یه چیزی بهش اضافه میشه، درسته؟ یعنی امیرالمومنین ترجیح به مراجعه که امر نمیکنن که یه کاری از حسن ذاتی داره. خدا ما پارسال یه اصطلاحی درست کردیم به اسم مصلحت قبل الجهل و مصلحت بعد الجهل. مصلحت قبل الجهل مصلحت ذاتی عملا، یا مصلحت بعد الجهل که چی میشه وقتی نفس و حجت خدا به فعل تعلق میگیره یک مصلحت اضافه ایش به وجود میاد. نه واقعا اعمال، اعمال حسن و سعیه داره. نظر شریعت که آمده فهمده یو هر ما علیه مال خبائث یو هر لما طیبات، اول یه خباستی هست بعد حرامش میکنن.
این تا اون مسلحت چم از دل حسن امیر جوشیده اومده بیرون دیگه،
دل حسن امیر
مثلا اون فضل ذاتیه.
آه خب بر از این باب که امام علیه السلام واسطه فیض هستن که بله، ولی
مسلحت های مادی شده دیگه،
نه مسئلت اخروی واقعا داره. یعنی واقعا مثلا شما میته بخورید روحتون آلوده میشه، لذا آدم میته رو حرام فرموده، بعد واقعا ده گوشت گوسفند مثلا اینجوری نیست، گوشت مثلا حلال فرموده شده، یه های لام و طیبات اون شده، مثلا کلو من از طیبات اون شده لا تکل الخباس.
اینجوری نبوده که یه مقصدهای مادی داشته بعد به واسطه نهی خدا مقصدهای اخرویش.
نه اینجوری نبوده، یعنی رسول خدا ما شریعتشون رو نیاورده بودن واقعا بعد از ذاتن مقرب بود الالله، بعد از موعظه بود الالله، بعد رسول خدا که امر فرمودن تطمیم مصلحت میشه، یعنی تکمیلا مصلحتش افزوده میشه. رضا قبل از امر رسول خدا شما اگه مثلا انجام بدید یه گناه کردید، بعد امر رسول خدا اگه انجام بدید دو تا گناه کردید،
یعنی تطمیم خیلی بزرگتر از اصلیه میشه.
حالا بحثی که موارد داشته
توی تکلیفات خود پیرم انجام
میده، آره مثلا این قتل نفس محترمه قبل از اینکه رسول خدا نهی بفرمان آثار تکمیلی داره. درسته؟ رضا وقتی میاد پیش حضرت میگه آقا من قبل از اسلام اینقدر دختر زنده به گور کردم، حالا کفارش چیه؟ حالا میگن کفارش برو مادر داری، اون مادرتو خوشحال کن، شاید اصلش برطرف بشه. میگه نه دارم برو خالتو خوشحال کن. یعنی حالا نه یه تشریعی هم وجود نداره، این جاهل بوده
اقاب روزو... که نداره، اصلا تکمینیه بدنه.
و پارتال یادتون چی گفتیم؟ بله شاید اقاب هم داشته باشه یادتون،
چون مخالفت با,
مخالفت با فطرت داره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار، یعنی مثلا با فطرت خوش در افتاده آتش هم داشته باشه تو ملکوتش، برای دور جبران کنه دیگه، درسته؟ و این مثلا کفارش یه توبه است، بعد بره مثلا میتونه به خانمای مختلف مثلا احسان بکنه از مهارم مثلا، حالا یه جوری مثلا که شریعت شرعاً درست باشه، اون شادی دل مثلا زنای بعدی آزردگی نفس اون دختران زندگی گور شده رو مثلا جبرانش بکنه، تعادل بنشون. اینا آثار تکوینیه دیگه، ربطی به امر و نهی شریعت هم نداره اصلا. بعد که شریعت میاد میگه حالا مثلا قتل نفس محترم حرام است، یه چیزی اضافه میشه اینجا، یک